در نتیجه شما یک تضاد میبینید که از یک طرف صدای بلند مرتب شنوایی رو از بین میبره و از یک طرف میبینید که برای این نفر صداهای معمولی رو بشنوه بایستی از سمک استفاده کنه. خب برای اینکه ما به چنین روزی نرسیم که چنین تضادی به وجود نیاد و شنوایی ما از بین نره، باید در هر شرایطی که داریم کار میکنیم از گوشمون و از صداهای بلند و اضافه‌ای که بهش میاد محافظت کنیم.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض پوست و جلدی، در رابطه با شایع‌ترین بیماری پوستی یا جلدی انسانها یعنی امی آکنه ولگاریس یا دانه ها و جوش های صورت و روی و بدن ما و دانه هایی که به غرور جوانی دانه معروف است صحبت کردند. ماهیت ای دانه ها، چگونگی و دلیلی به وجود آمدنشان در پوست، فاکتورهای زمینه ساز و عوامل تشدید کننده او را مورد بحث قرار دادند. یادآور شدند که دانه ها و جوش ها بهتر است تا هرچی زودتر معالجه و درمان شوه. فکری که بسیاری ها میگن که نی ای کدام درمان و معالجه نداره، باید بگذاریم تا خودش خوب شوه. ایرا میگن که نگذاریم که کهنه شده و مزمن بشه و عوارض و سکل باقی بگذاره. یادآوری شد که این دانه ها از سن 12 سالگی شروع شده و تا 18 سالگی بسیار شدیداً و شایعاً به وجود می آید. ممکن است تا 25 سالگی هم ادامه داشته باشد. گهگاهی ممکن است در سالهای بعد به وجود بیاید که گفتن به اونها دانه های کهنه شده و مزمن گفته می شه. بحث با ما همراه باشین، انشاءالله که مورد استفاده تان قرار بگیره. خانم دکتر، این جوش ها یا دانه های روی صورت و بدن تقسیم بندی هم داره از نظر شدت و حدت؟ چون در هر فرد فرق میکنه درجه و اندازیشان.
آکنه گریدینگ داره. گفتم آکنه زیرپوستی اولین در واقع هستش. آکنه های خفیف آکنه هایی هستن که بیشتر از زایات زیرپوستی و یک سری زایات التهابی محدود لابلای اون جوش های زیرپوستی دیده میشه. جوش های زیرپوستی هم منظور همون جوش های سرسیاه و سرسفیدیه که خیلی ها دارن، میگن که حالت آکنه کومدوناله. آکنه متوسط آکنه ای که اغلب زایاتش التهابی هستن ولی هنوز کیست و اسکار شدید ایجاد نکرد.
بله.
آکنه شدید آکنه ای که از اول زایاتش بسیار بزرگند، ما میگیم حالت نجودار کیستیک دارن و اسکار از خودشون جا میزن.
بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از موضوعات در این رابطه افرادی هستند که مخصوصا در جوانها که گاهی صورت و رویشان هیچ دانه و جوشی نداره، اینمی دانه ها را ندارن، اما دست و کمر و پشتشان دانه های متعدد و زیاد و بزرگ داره و جای لکیشان هم باقی میمانه. این چه قسمیست و چه کار باید بکنن؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، آکنه میتونه در صورت، در قسمت فوقانی قفسه سینه، در قسمت فوقانی بازوها و در ناحیه کمر، جاهایی که بیشترین ترشح سبوم یا چربی دارن دیده بشه. این به این معنی نیست که هر فردی که آکنه داره باید در تمام این نواحی آکنه داشته باشه یا به یک نسبت توزیع آکنه در این نواحی وجود داشته باشه. بله، کاملا در واقع بسیار شایع افرادی که ممکنه فقط درگیری صورت داشته باشن، درگیری در تمام نواحی داشته باشن، یا اینکه فقط در بدن بیشتر متمرکز باشه جوش هاشون، و این وابسته به فیزیولوژی تولید سبوم در اون نواحی هستش. و در واقع با توجه به این که کمر جوش های زیادی دارن که از خودش در واقع لک هم به جا گذاشته و جای اسکار یا جوشگاه هم به جا گذاشته، ایشون هم در واقع نیاز به درمان سیستمیک یا همون درمان خوراکی رو خواهند داشت. یعنی که با اینکه صورت خیلی درگیر نیست ولی چون بدن درگیره، نیاز به درمان کامل خواهند داشت.
خانم دکتر، یکی از سوالات گاهن در مورد بعضی اقداماتی که روی پوست صورت که اخیراً انجام میشه، مثل استفاده و با کار بردن از واکس های صورت و روی، اینا گاهن باعث جوش و دانه های صورت میشه. آیا این واقعیت داره و واکس صورت واقعا میتونه باعث دانه و جوش های صورت شوه؟
بله، استفاده از حالا وکس یا هر روش اپیلیشنی که ممکنه که در واقع باعث کندن موها بشه، ممکنه در واقع تغییراتی در اون منافذ پوستی ایجاد بکنه و اون تغییرات تکثیر اپیدرمی تحت تاثیر قرار بگیره و بروز آکنه، به خصوص آکنه های زیر پوستی بعد از وکس بند انداختن اصطلاحاً یا اپیلیشن خیلی شایع و مکرر دیده میشه و میتونه وجود داشته باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. جلسه را امیجا با پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسات بعد خواهیم داشت. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیز هم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرگ های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت‌زا از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود. اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری‌های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند. یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این عارضه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می شود که برجستگی ها و تاول ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند. اما اگر خارش داشته باشند، در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کنند. مثلا راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم در خدمت شما. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست عالی رتبه شورای حقوق بشر و گفتگو با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی به ژنو سفر کرده است، در جلسه با حضور سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروپایی غربی شرکت کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست با ارائه توضیحاتی درباره پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح ایران به تجاوز نظامی دشمن صهیونیستی تصریح کرد. باید از همه ظرفیت‌های دیپلماسی در سطوح دو جانبه و چند جانبه برای تشریح ماهیت تجاوزکارانه و جنگ افروز رژیم صهیونیستی بهره گرفت و به دنیا نشان داد که رژیم صهیونیستی چگونه با نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و با خیانت آشکار به دیپلماسی، جنگ وحشیانه ای را بر ملتی صلح طلب و میراثدار تمدنی بزرگ تحمیل نموده است. وزیر امور خارجه ایران گفت یک جلسه ویژه سازمان همکاری اسلامی با موضوع تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در استانبول برگزار می شود. سید عباس عراقچی امروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی در ترکیه حضور یافتند. وی ادامه داد با توجه به وقوع تحولات اخیر و تجاوز رژیم صهیونیستی، ما درخواست کردیم که یک جلسه ویژه در ارتباط با این موضوع برگزار شود که این درخواست پذیرفته شد و این جلسه برگزار خواهد شد و امیدوار هستیم که بیانیه بسیار خوب و قوی در محکومیت این تجاوز منتشر شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توضیح برنامه حضور خود در ترکیه ادامه داد: از این فرصت استفاده خواهم کرد تا ملاقات‌های جانبی با وزرای خارجه شرکت کننده در این اجلاس داشته باشم. عراقچی ضمن دیدار با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی قرار است با رئیس جمهور ترکیه هم دیدار کند. وزیر امور خارجه ایران گفت از این فرصت استفاده خواهیم کرد تا صدای مظلومیت و حقانیت مردم ایران شنیده شود و همچنین دفاع مشروع خود و مواضع ایران را تشریح کنیم. رئیس جمهور روسیه نسبت به گسترش درگیری‌ها در منطقه هشدار داد و گفت که دنیا به سمت جنگ جهانی سوم پیش می‌رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: اوضاع نگران کننده است. من بدون شوخی یا تمسخر این را می‌گویم. احتمال زیادی برای وقوع این جنگ وجود دارد و این احتمال در حال افزایش است. پوتین در این حال اعلام کرد که جنگ بین ایران و اسرائیل باعث افزایش ملموس قیمت نفت نشد و نیازی به مداخله گروه اوپک پلاس برای کنترل بازارهای نفت وجود ندارد. ولادیمیر پوتین دیروز همچنین اعلام کرد که مسکو در حال اشتراک گذاری ایده های خود با ایران و اسرائیل درباره نحوه پایان بخشیدن به خونریزی است. پوتین گفت ما با دوستان ایرانی من عملا به طور روزانه در تماس هستیم و پیشنهادهای مسکو همکنون در حال بررسی است. تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد اقتصاد اسرائیل به دلیل هزینه‌های سنگین جنگ، رشد فزاینده کسری بودجه و افت فعالیت‌های اقتصادی در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته و در صورت تداوم جنگ ممکن است با بحران مالی بی‌سابقه مواجه شود. الجزیره به نقل از رسانه‌ها و مقامات جهانی گزارش داد در حالی که جنگ ایران و اسرائیل وارد دومین هفته خود شده، تحلیلگران نسبت به فشارهای فزاینده اقتصادی بر هر دو کشور هشدار می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسرائیل علی‌رغم قدرت مالی نسبی ممکن است با تداوم جنگ وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی شود. طبق داده‌های ارائه شده، تنها در 2 روز نخست درگیری مستقیم با ایران حدود 5.5 میلیارد شکل معادل 1.45 میلیارد دلار هزینه به اقتصاد اسرائیل تحمیل شده است.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر جنگ ادامه یابد، هزینه‌های آن در عرض کمتر از 2 ماه می‌تواند از مجموع هزینه جنگ 2023 اسرائیل در غزه، یعنی 67 میلیارد دلار، فراتر رود. یک مؤسسه اعتبارسنجی هشدار داده است که تداوم جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند اعتبار مالی اسرائیل را تضعیف کرده و منجر به افزایش نرخ بهره و افت سرمایه گذاری شود. در همین حال منابع مالیاتی اسرائیل رشد چندانی نداشته و درآمد مالیاتی سالانه تنها از 517 به 539 میلیارد شکل رسیده است که برای جبران هزینه های فزاینده نظامی کافی نیست. اگرچه اسرائیل به لحاظ سطح توسعه یافتگی اقتصادی و دسترسی به منابع خارجی نسبت به ایران در موقعیت بهتری قرار دارد، اما تداوم جنگ با ایران می تواند پایداری اقتصادی را تهدید کند. ترکیب افزایش هزینه‌ها، افت رشد اقتصادی و اختلال در کسب و کارها چشم‌انداز مالی اسرائیل را تیره کرده و فشارها بر دولت نتانیاهو را افزایش داده است. چهره‌های شناخته شده جهانی از تظاهرات بزرگ ضد صهیونیستی در نیویورک حمایت کردند. تجاوز غیرقانونی و خلاف تمام هنجارهای بین المللی رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث خشم و انزجار دولت‌ها و افکار عمومی در سراسر جهان شده و در روزهای اخیر تجمعات خودجوش و مردمی گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان در محکومیت رژیم صهیونیستی برگزار شده است. بر این اساس یکی از بزرگترین تظاهرات علیه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران اخیراً در میدان تایمز شهر نیویورک آمریکا برگزار شد. در این تظاهرات ضد صهیونیستی که یهودیان آمریکا نیز حضوری گسترده در آن داشتند، معترضان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و همدستی آمریکا با این رژیم را محکوم کردند. نکته قابل توجه در این تظاهرات این بود که بسیاری از چهره‌ها و سلبریتی‌های آمریکایی و اروپایی فراخوان این تظاهرات را در صفحات شخصی خود منتشر و مردم را برای حضور در میدان تایمز ترغیب کردند. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل خواهید شنید. وقتتان بخیر.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد. و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
دوستان و عزیزان شنونده، وقت شما بخیر و نیکی و سلامتی باد. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را با آگاهیتان رساندند. همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان با این بخش. دوستان عزیز، شما میتونین که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و علاوه بر خواندن آخرین خبرها و مطالب متنوع این سایت و آرشیو برنامه‌های رادیو دری هم دسترسی داشته باشین. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است. شما دوستان میتونین برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان‌وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنن. همچنین مخاطبان گرامی در مرز دوغارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن با کیفیت عالی دریافت کنن. این هم یادآوری بکنیم خدمت شما عزیزان که اگر تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 با وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوین. انشاءالله که از شنیدن برنامه های ما لذت ببرین. همانطور که اعلام کردم تا ساعت 7:50 با وقت افغانستان در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم ما را همراهی کنین.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر
بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر ای بر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون شاه نجف دل دادم حریفت منم شبیه هر فلسطینی حریفت منم انی آهامی اندینی باز یعنی پایهن باز یعنی پایهن بیز دادن تا عبد باز یعنی پایهن بیز دادن تا عبد سرباز خود آقابت شهید من الله بالله بالله نصر من الله اتحدى اتحدى امريكا اسرائيل اتحدى امريكا اسرائيل سيرون منا الويل
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان واجب الحج تنظیم برای رادیو مسعود مشرف.
سلام علیکم برادر، صبح شما بخیر باشد.
سلام بر مرد خدا، حجره موقر مرا نورانی کردید ای درویش، خوش آمدی.
زنده باشی برادر، خداوند به کسب و کارت رونق دهد.
به لطف خدا و دعای دوستان انشالله. خب چه خدمت از دستم ساخته است ای مرد خدا؟
راستش میخواستم بدانم که آیا لباس احرام دارید؟
داشتن را که داریم، برای خود میخواهید یا برای کسی دیگر؟
از نگاهت معلوم میشود که من حقیر را لایق این سفر نمیبینی برادر.
خیر خیر، باور کن درویش، این فکر در ذهنم نبود. ولی
چه؟
راستش حتما خود نیک می دانید که سفر حج علاوه بر این که با مشقت بسیار همراه است، تمکن مالی نیز می خواهد. من و دیگر بازاریان تو را به خوبی می شناسیم، از مال و دارای دنیا بهره چندان نداری که حج بر تو واجب شده باشه.
می دانم برادر، این را خودم هم می دانم. به دلم شده است که این سفر را بروم.
خیر است انشالله، به سلامت بروی و به سلامت به شهر دیار خیش بازگردی
انشالله.
راستی می توانم بپرسم که به این سفر کی خواهی رفت؟
اگر خدا بخواهد و با امید خودش، فردا صبح با کاروانی عازم می شوم.
چه جالب، به احتمال بسیار زیاد پس با خواجه بخارایی هم سفر خواهی بود.
چه گفتید؟ اونیز قصد سفر حج دارد؟
آری، از دوستان و آشنایان شنیدم. ای درویش، لحظاتی درنگ کن تا برایت لباس احرام بیاورم.
خداوند جزای خیرت دهد برادر.
در شهر بخارا که درویش زندگی می کرد، پیر مرد مسلمان و دانشمند نیز زندگی می کرد که او را خواجه بخارایی می نامیدند. خواجه مال و ثروت خود را حساب کرد و دید مستطع شده، یعنی ثروتش به حدی رسیده که مطابق دستور دین اسلام باید به سفر حج برود و زیارت خانه کعبه را به جا بیاورد. این بود که اسباب سفر آماده کرد و با قافله حج به طرف مکه حرکت کرد. در میان قافله دم و دستگاه خواجه از همه مفصل تر بود و معلوم بود که دارایی و ثروت او از همه بیشتر است. چندین نفر خدمتکار همراه داشت و بیش از چندین شتر بارهای او را به دوش می کشیدند و شتر و کجاوهی که در اختیار آنها بود از همه بهتر بود و شتردارها و ساربانها هم به خواجه و همراهانش بیشتر احترام می گذاشتند.
می‌بینی برادر او را چگونه عزت و احترام می‌کنن؟
باید هم عزت و احترام کنن مرد خدا. او مثل من و تو نیست که از مال دنیا همین توشه سفرمان را داشته باشد. هم مردی دانشمند و سرشناس است، هم پول زیادی خرج می‌کند. منزل قبل که اتراق کردیم خودت شاهد بودی، همه کاروانیان شام و نهار مهمان او بودند. آنقدر دارد که برایش این هزینه ها مهم نباشد و زمانم امروز هم مهمان خواجه هستیم.
ما چگونه سفر حج می رویم؟ او چگونه می رود؟ ما پیاده و سواره، او با خدم و حشم و ما. ای روزگار ای روزگار، می گویم چقدر دیگر تا رسیدن به مقصد مانده است؟
چقدر؟ هنوز اول راه هستیم برادر، چند ماهی در راه هستیم.
همراه قافله خواجه چند نفر بودند که با خرچی کم قصد حج کرده بودند و با درویشی و قناعت می گذراندند و پیاده همراه کاروان به راه افتاده بودند. آن روزها به جز شتر هیچ وسیله دیگری نبود که بتواند بیابانهای بی آب و علف عربستان را طی کند و سفر حج یک سال طول می کشید و این حاجی های درویش وقتی به نزدیک سرزمین حجاز رسیدند از سختی راه و بی پولی و کم خوراکی دیگر رمق برایشان باقی نمانده بود. روزی که حاجی ها به صحرای عرفات رسیدند هوا خیلی گرم بود. درویش داستان ما از دیدن ناز و نعمتی که خواجه بخارایی داشت و از رنجی که خودش تحمل می کرد ناراحت شده بود و در حالی که پاهایش از پیاده روی دیگر تا به راه رفتن نداشت و لبهایش از تشنگی خشکیده شده بود دلش به شور آمد و رفت به طرف خواجه بخارایی.
سلام بر تو ای خواجه بخارایی.
و علیکم السلام.
ای خواجه در چه حالی؟ این سفر را چگونه میبینی؟
راستش در ابتدا تشویش داشتم، ولی اینک بسیار برایم لذت بخش است.
طبیعی تشویش شما برای مال و منالتان هست که خب به سلامت و مقصد برسد یا نرسد، ولی تشویش و دلشوره من و چند نفر دیگر سختی و مشقت راه هست خواجه.
تا حدود درست میگویی، رسیدن به مقصد مهم است، ولی سالم رسیدن همه ماها مهمتر هست. باید خداوند را شاکر باشیم که همگی من سالم هستیم و تندرست.
صبر کن ای خواجه، صبر کن. درست است که من و تو هم سفر هستیم و من و تو هر دو در ظاهر به حج می رویم، اما تو با این آسودگی و ناز و نعمت و من با این سختی و شدت و مشقت به خانه خدا نزدیک می شویم. آیا تصور می کنی که ثواب تو با ثواب ما یکسان خواهد بود؟
خیر خیر برادر، خیر. من هیچ وقت تصور نمی کنم که اجر ما نزد خداوند برابر باشد.
معلوم است که برابر نیست.
اگر چنین فکری می کردم این گرما و راه دور را بر خود هموار نمی کردم.
اندکی درنگ کن، اندکی درنگ کن. چه گفتی؟ من چه شنیدم؟ یک بار دیگر سخنانت را تکرار کن خواجه.
گفتم من هرگز تصور نمی کنم که اجر ما نزد خداوند برابر باشد. اگر چون این فکری می کردم این گرما و راه دور را بر خود هموار نمی کردم.
چرا خواجه؟ چرا؟ تو به چه سبب خودت را از ما بهتر می دانی؟
برای اینکه من به دستور خدا و قرآن عمل می کنم و تو برخلاف دستور رفتار میکنی، و من دستور دادم به حج بیا و به تو دستور دادم نیا. من اطاعت کردم و تو اطاعت نکردی.
یعنی چه؟ این سخنان شریعت و عجیب چیست که من میشنوم؟ میشود بیشتر توضیح بدهی؟
اتفاقا ای مرد حرف درستی میشنوم.
کجا این حرف درست است مرد حسابی؟
گوش کن، سفر حج نماز نیست که بر همه کس از فقیر و غنی واجب باشد. شرط سفر حج داشتن استطاعت است. من مستطیع بودم و بر من واجب بود. تو مستطیع نبودی و از این سختی که میکشی ثوابی نمیبری.
حالا علاوه بر این که به من کمک نمی کنی زخم زبان هم می زنی خواجه؟
ای برادر، این زخم زبان نیست، حقیقت است. من حاضرم تا بازگشت به وطن شما را به خرج خود همراهی کنم، اما دستور دین همان است که گفتم. هر کاری شرایطی دارد و هر دستوری را به کسی دادم.
یعنی چه این که میگویی؟
گوش کن جوان، در دین اسلام جهاد واجب است، درست است؟
آره،
اما برای مریض و زن واجب نیست.
خب این رو شنیدم.
روزه واجب است، اما بر آدم بیمار حرام است. بخشش ثواب دارد، اما اگر بر جان خود بترسی گناه دارد. خوردن گوشت مردار حرام است.
آره، حرام است.
اما برای کسی که از گرسنگی در حال مردن است و هیچ خوراک دیگری ندارد حرام نیست.
عجب.
اطاعت امر پدر و مادر برای فرزند وظیفه است.
آره، همینطور است.
اما اطاعت آنان در کار حرام و گناه حرام است. هر دستوری را به جای خودش داده و برای هر کسی در هر حال وظیفه معلوم کرده.
خب خواجه، اینها که گفتی همه درست است. حالا در اینجا باید چه کنم من؟
گوش کن جوان، حال من شما را به وطن میرسانم، اما بعد از این احکام اسلام را آنطور که دستور داده اند عمل کنید، نه آنطور که سلیقه و هوس خودتان است. این که ما بعضی از دستورها را قبول داشته باشیم و بعضی دیگر را به سلیقه خودمان تغییر بدهیم دین نیست، مسلمانی هم نیست. بخوانید، بپرسید، یاد بگیرید و آن وقت عمل کنید تا کارهای شما به جای سرافرازی شرمندگی به بار نیاورد.
راست میگوی خواجه. از این پس چنان که گفتی عمل خواهم کرد.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی.
خب هفته ایره که پشت سر گذاشتیم کاملا متاثر بود از حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران. میدانید که بامداد جمعه هفته گذشته بود که رژیم منحوس صهیونیستی حمله ای را به جمهوری اسلامی ایران داشت، حمله بسیار گسترده‌ای، و طبیعتاً به دنبال او ما جواب متقابل جمهوری اسلامی ایران را هم داشتیم. در طول هفته گذشته و از همون لحظات نخست انتشار خبر حملات بامدادی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، موج عظیمی از محکومیت این حملات و اعلام آمادگی کاربران افغانستانی برای دفاع از ایران اسلامی در فضای مجازی مشاهده می شد. در موردی کاربری به نام سادات بانو نوشته که هر جنگ شوه ما افغانستانی ها تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی در کنار شما ایستاده ایم و منتظر فرمان رهبریم. ایران حرم است و زن و مرد و کودک ما مهاجرین فدای این حرم اسلامی. مهاجر ستیزانی که با ما می گفتن بی وطن، ما برای ای خاک مقدس تا پای جان ایستاده ایم. کاربر دیگه میگه که افغانستانی هستم اما در ایران متولد شدم، نان و نمک همین کشور رو خوردم، تا آخرین قطره خونم کنار مردم ایران ایستاده هستم و میجنگم.
آقا الان بیرون تو خیابون یکی از دوستای ایرانی ما دیدم، گفتش که جنگ بشه شما میرین کشورتون دیگه، خوش به حالتون کشورتون هست و از این داستانا. اولندش که من درست افغانستانی هستم، یعنی میهنم یا اصالتم افغانستان برمیگرده، ولی توی همین کشور من متولد شدم، توی این کشور بزرگ شدم، اون نمک همین کشور رو خوردم. بهش گفتم وقتی جنگل آتیش بگیره درخت سر جاش وای میسه، منی که متولد ایرانم ریشه تو همین خاک دارم، شده تا آخرین قطره خونم هم کنار ملت ایران، مردم ایران وای میسم، شده می جنگم، شده دفاع میکنم از این خاک، از این جایی که من به دنیا اومدم، بزرگ شدم و داخلش زندگی کردم.
سید حکیم بینش، نویسنده و شاعر افغانستانی و از کارمندان رادیو دری، هم شعری در محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی علیه خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران سروده.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندای عزیز و ارجمند. سرگاه روز جمعه که رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران حمله تجاوزکارانه انجام داد، جمعی از دانشمندان، فرماندهان و مردم عزیز ایران را به شهادت رساند. شعری هست که در همان ساعات اولیه روز جمعه در حمایت اهل قلم افغانستان که در کنار مردم ایران هست سروده شده. زبان گفتگو گاهی تفنگ و گاه خودکار است، ولی با اهل خیبر ذوالفقار مرتضی کار است. زدی یک زخم کاری می خوری صد زخم کاری تر، جهان در پیش چشمانت پس از این تیره و تار است. سلامی را گرفتی آرزوی او شهادت بود، علی بی یار و تنها نیست، یک ایران علی یار است. رژیم نحس دانشمند کش از نقشه خواهی رفت، به هر سو رو کنی تاریکی و بنبست و دیوار است. نشستی با خودت گفتی بزن در رو عجب راهی است، بزن در رو و جستنها نهایت یک دو سه بار است. برای شخم شهرک ها و برج آج های تو، برای فتح خیبر ها فقط یک یا علی کار است. سپاسگزارم.
فعالین فرهنگی اجتماعی افغانستانی مقیم ایران هم با صدور پیام ها و بیانیه هایی با محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و همراهی ملت افغانستان با ملت شریف ایران اذعان کردند. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به مراکز علمی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران این اقدام را تجاوز آشکار و اعلان جنگ دانست و تاکید کرد ما افغانستانی های مقیم ایران همچون گذشته در کنار ملت ایران و جبهه مقاومت هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز برای همه دنیا واضح و روشن شد که این رژیم به هیچ چیزی پایبند نیست و هیچ خط قرمزی را قبول ندارد. دانشمندان و مراکز علمی و مقامات رسمی نظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داد. این یک اعلام جنگ رسمی و یک تجاوز واضح و آشکار علیه یک سرزمین مستقل هست. ما مسلمانان که آغازگر جنگ نیستیم و جنگ طلب نیستیم، اما معارف دین ما، قرآن ما به ما اذن داده است و به ما دستور داده است که هرگاه مورد تجاوز قرار گرفتیم و مورد تعدی، پاسخ ما باید کوبنده تر از تجاوز دشمن باشد. بنابراین رژیم اشغالگر قدس و حامیان او بدانند که مکتبی که در او جهاد نهادینه شده و جز ارزش‌های اصلی این مکتب جهاد در راه خداست، بدانند که پاسخ او را هم ملت ایران هم مجموعه امت اسلامی دردناکتر و شدیدتر خواهد داد. ملت شریف ایران که تجربه مبارزه طولانی مدت با استکبار جهانی را دارد و در طول تاریخ پرفروغ خود جوان مردان و سرداران رشیدی را برای افس عزت و استقلال خود در این مسیر تقدیم کرده است، بار دیگر منسجم و تحت رهبری واحد انشاءالله سرفرازانه پیروز خواهد شد. ما افغانستانی ها و افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران که سالیانی مهمان ملت شریف ایران هستیم، همچون گذشته در کنار ملت ایران در صف واحد قرار داریم و از هر گونه جانفشانی دریغ نخواهیم کرد. به کشورهای اسلامی و مجموع امت اسلامی عرض میکنم، اگر در این مقطع تاریخی در مقابل این رژیم متجاوز که هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمیشناسد ایستاده نشویم، آینده ذلت‌باری در انتظار امت اسلامی خواهد بود.
رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم با صدور پیامی با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران از کشورهای اسلامی خواست در کنار ایران بایستند و با این کشور در مقابل اسرائیل اعلام همبستگی کنند. محمد محقق در این پیام تصریح کرد اسرائیل در درگیری با ایران همه کارتایش رو کرده و در ادامه این درگیری ایران با برتری موشکی خودش میتونه سپرهای دفاعی این رژیم را بشکنه و شرایط به نفع ایران و به نفع منطقه تغییر خواهد کرد. و اضافه کرد اسرائیل تاکنون با قدرتی مانند ایران روبرو نشده و خودش به دام انداخته که رهایی از آن مشکل است. رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان افسود در چنین شرایطی کشورهای اسلامی وظیفه نظاره و میانجیگری ندارند، بلکه باید در کنار ایران بایستند، زیرا اگر اوضاع به ضرر ایران تمام شود ای به معنای خسارت جهان اسلام خواهد بود. محقق خطاب به دولت و ملت ایران تاکید کرد ما بر اساس وظیفه دینی در کنار شما و در مقابل اسرائیل هستیم. گل محمد مختاری تحلیلگر و کارشناس افغانستانی مسائل سیاسی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگو با بخش خبر رادیو دری با اشاره به پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قالب عملیات وعده صادق 3 و مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی گفت عملیات وعده صادق 3 یک پاسخ کوبنده و پشیمان کننده و در حقیقت غیر قابل انتظار برای دنیای استکبار و علل خصوص صهیونیست‌ها و حامیشان آمریکا بود.
وعده صادق 3 در حقیقت یک پاسخ کوبنده و پشیمان کننده و در حقیقت غیر قابل انتظار برای دنیای استکبار و علل خصوص صهیونیست ها و حامیشان آمریکا بود. همون گونه که دستور دین هم و دستور اسلام هم همین هست که خداوند متعال میفرماید فاعتدوا علیهم به مثل ما اعتدوا علیکم، همون گونه که اونها تجاوز میکنه شما حق دارید که به تجاوزات اونها پاسخ بدهید. جمهوری اسلامی در این شرایط هم به لحاظ شرعی و دینی، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ حقوق بین الملل دستش باز شد که پاسخ دندان شکن را به رژیم صهیونیستی بده، که عملا ما شاهد هستیم که چگونه جمهوری اسلامی از تمامی ظرفیت‌های خودش برای سرکوبی این دشمن خونخوار و خون‌آشام استفاده می‌کنه و نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف قرار دادن تا کنن و زیر ساخت‌های امنیتی اونها را مورد هدف قرار داده، و طبعا دشمن گمان نمی‌کرد که با چنین پاسخ کوبنده مواجه باشه، که الحمدلله توفیقات خوبی تا کنن صورت گرفته و بالاخره دشمن فعلا در باطلاقی که خود ایجاد کرده فرو رفته.
موکبداران افغانستانی مقیم مشهد مقدس هم در شب عید غدیر خم با برپایی 40 غرفه در خیابان امام رضا علیه السلام ضمن پذیرایی از زائران یاد شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران را گرامی داشتند و همدلی و همراهیشان با ملت ایران اعلام نمودند.
در شب عید سعید غدیر و به یاد بده شهدای جنایت رژیم صهیونیستی و با شعار مرگ بر اسرائیل، تعداد 40 غرفه از هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی در خیابان امام رضا علیه السلام پذیرای زائرین و مجاورین آقا امام رضا علیه السلام هستند.
شهادت ادعای از فرماندهان رشید اسلام را به ملت غیور ایران و رهبر انقلاب هم تبریک هم تسلیه درد میکنم.
یه احساس همدردی با مردم شریف ایران بابت حمله تروریستیه که توی این روز انجام دادن و واقعا ما رو قلبا ناراحت کردن.
من به عنوان یک جوان شیعه در این شب عید با تمام وجودم داد میزنم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
به اسرائیل ما میگیم که با تمام مسلمانان جهان در کنار هم پشت در پشت هم ایستادیم، ان شاء الله تا اسرائیل نابود کنه.
اینو بدانن که ما همیشه در صحنه بودیم و هستیم.
مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس اجتماعی هم داشتند در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در چهارشنبه شب هفته گذشته و تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل به قلب امت اسلامی را محکوم کردند، اعلام کردند که در همه صحنه ها در کنار ملت ایران حضوری همه جانبه خواهند داشت. دعوت میکنم که گزارش همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید در همین خصوص.
مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با اجتماع در مدرسه علمی حضرت قائم حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران را محکوم و اعلام کردند که در همه صحنا در کنار ملت ایران حضوری همه جانبه خواهند داشت. حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این مراسم ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت سرداران و دانشمندان هسته ایران، تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل و قلب امت اسلامی را محکوم کرد و گفت:
از بابی که جزئی از پیکره امت اسلامی هستیم، در کنار برادران و خواهران ایرانی خود ایستاده هستیم. هر لحظه در هر عرصه‌ای که نیازمند باشد، مجاهدین افغانستان، ملت افغانستان، زن و مرد مهاجر در کنار ملت ایران حاضر است جانفشانی کند و در کنار ملت ایران به عرصه جهاد پا نهد. جریان کفر جهانی، آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا بدانند که جان رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران، ولی زمان حضرت آیت الله عثمان خامنه‌ای، خط قرمز برای همه امت اسلامی است.
حفیظ الله سلطانی از چهره های جهادی و از شخصیت های اهل سنت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در این مراسم ضمن اعلام محکومیت حمله رژیم اشغالگر قدس به سرزمین ایران اسلامی گفت که مردم